أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على هر چیزی مقدماتی داره شرایطی داره زیارت هم شرایط و مقدماتی داره مهمترین شرط و مقدمه زیارت معرفته تا حدی که میشه اصلا گفت زیارت خودش حقیقت زیارت چیزی جز معرفت نیست چون زیارت حضوره حضور هم علمه چه علم حضوری چه علم حصولی هر دو جنسش حضوره در علم حصولی گفتن حضور و صورت و شی عند العقل پس حضوره در علم حضوری هم گفتن حضور المعلوم عند العالم هر دو علم میشن حضور و زیارت هم حضور است در تعریف زیارت گفتن حضور و زائر عند المزور بنابراین معرفت شرط مقدمه بلکه خود زیارته و هرچه معرفت بیشتر باشه انسان زائرتر خواهد بود اگر این معرفت ایجاد شد وقت زیارت سطحش خیلی بالا میره گاهی ممکنه که یک زیارت به اندازه صدها هزاران و میلیون ها سال عبادت ارزش داشته باشه نشانه این که انسان معرفت داره یا نداره اینه که ببینه تا چقدر حالت خضوع و خشوع پیدا میکنه در محضر امام وقتی وارد حرم میشه ببینه تا چقدر حالت تواضع و خشوع چون انما یخشى الله من عباده العلماء یا علم باشه خشیت خواهد آمد معرفت به دنبالش خضوع و خشیت میاره هرچی که انسان متواضع تر بشه خشیت بیشتری داشته باشه حال معنوی بیشتری داشته باشه معلوم میشه بیشتر معرفت بیشتری پیدا کرد یکی از راه‌های معرفت زیارتنامه هاست و با جرأت میشه گفت بهترین منبع برای حصول معرفت همین زیارت جامع کبیر است که به عالی ترین وجه امام رو معرفی کرده و اهل بیت رو معرفی کرده منتها خدمتتون عرض کرده بودم سال گذشته که مطالبی که در این زیارت اومده مراتبی داره سطوحی داره ما غالبا تو همون سطح اول میمونیم به ندرت یک درجه بالاتر میریم اگه بخواد بره بالاتر هم مقدمات خیلی طولانی لازم داره مباحث عرفانی و فلسفی خیلی طولانی باید قبلش گفته بشه همین که از حد مفید بودن برای عامه خارج میشه کاملا اختصاصی میشه برای مثلا فرض کنید یه عده معدود و انگشت شمار که در اون صورت دیگه از اون هدفهایی که داشتیم خارج میشیم و یا نه سطوحی و بطونی داره این زیارت که اگه انسان بخواد وارد بشه تو اون سطوح بالاتر و تو اون بطون مطالب یک دنیا از مطالب رو در جمله جمله این زیارت خواهد دید اما همون که من عرض کردم تو همون سطح اول که مفهوم ظاهریش رو ببینیم حالا یک درجه مثلا بریم بالاتر عرض کنم که یک سطح بالاتر رو هم گاهگاهی تلنگوری داشته باشیم وگرنه سطوح دیگری هست و بطون دیگری هست که ما واردش نشدیم و نه امکانش هست از کلا مقدمات خیلی طولانی لازم داره گاهی باید 10 جلسه ما مقدمه بگیم تا بتونیم یه جمله رو مطلب رو بگیم که جمله چی میخواد بگیم مقدمات فلسفی میخواد مقدمات کلامی میخواد مقدمات عرفانی میخواد و ضمن اینکه کردم دیگه اون وقت بحثا از طوری که ما دنبالش بودیم خارج میشه بحثا کاملا اختصاصی میشه که به دلیل یه عده معدود میخوره که ما غرضمون این نبود خب این زیارت در واقع برای حصول معرفت یکی از بهترین منابع هست که انسان از این طریق بفهمه که در محضر کی هست و چیکار داره میکنه نکته بعد این که خب در سیر معنوی دیگه مکان دخالت نداره، پس چرا ما از اینجا بلند میشیم میریم مشهد مثلا برای زیارت؟ مگر امام رضا مشهده؟ چرا همینجا زیارت نمی کنیم؟ چرا همینجا از کنم خودمون در محضر امام رضا نمی بینیم؟ اگه او شهیده، فقط شهید مشهده، این فقط در مشهد امام رضا شهیده یا اینجا هم شهیده؟ خب همه جا شهیده دیگه. اصولا اون مقام جمعی که زمان و مکان نمیشناسه که بخواد محدودیت زمانی داشته باشه، محدودیت مکانی داشته باشه. پاسخ اینه، همه اینها درسته، منتها همین که زمانی یا مکانی یا حتی عکسی، تصویری منسوب به این بزرگان شد، خود همون خواصی درش هست. به هر حال بدن مطهر امام رضا علیه السلام در اون مشهد فعلی و طوس قدیم و اونجا دفن شده و مورد توجه بوده، خود روح مطهر امام رضا علیه السلام هم به اون بدن توجه داره. ما همینجوری هستیم، همه انسان ها وقتی که از دنیا میرن چیزی نیست که روح دیگه به این بدن توجه نداشته باشه. به هر حال این بدن مرکبش بوده، با این بدن نماز خونده، با این بدن روزه گرفته، با این لباسی بوده که به این لباس علاقه داشته، چیزی نیست که علاقه کلن قطع بشه. همون توجه ما، همون توجه مختصری که هست، آثار و ثمرات فراوانی داره. پس دو نکته عرض کردم، یک، اونجا منسوب به امام رضاست، به اعتبار این که به امام رضا نسبت داده میشه، خواصی داره، آثاری داره و برکت داره، بهشت میشه، خلاصه میشه قطعی و بقعی از بقاع بهشت. و دو، بدن مطهر امام رضا علیه السلام اونجا دفن شده و اونجا مورد توجه خدا آقا و فرشتگان الهی و کروبیان و اهل زمین و آسمان هست. به این اعتبار خوب اونجا فرق میکنه با این که انسان از اینجا، گرچه اینجا هم میشه زیارت کرد، هیچ اشکالی هم نداره، از هر جا میشه هر امامی رو زیارت کرد و زیارت هم کامل خواهد شد با اونچه که ما گفتیم از آداب و از کنم که شرایط و مقدمات، همه در زیارت از راه دور هم کاملا تحقق خواهد یافت. خب این مقدمه این مقدار کافی باشه. بحث ما رسید به حتی یحیی الله تعالی دینه بکن و یردکم فی ایامه. خب اگر دقت فرموده باشید گفتیم که زیارت مراحلی داره. مرحله اولش یک بحث اجمالی بود، السلام علیکم یا اهل بیت از اول که شروع شد، یک اجمالی، اصطلاحا بهش میگم براءت استحلال. در قدیم رسم بود که وقتی مثلا کتاب بنویسن، تو همون ابتداش آنچه که بنا بود تو این کتاب نوشته بشه رو خیلی خلاصه با عرض کنم که کوتاه‌ترین شکل مثلا در حد نصف صفحه می آوردن. امروز تحت عنوان چکیده معمولا در آخر پایان نامه ها اینها میارن، اما چکیده با اون براءت استحلال فرق میکنه. اول اون فراز اول زیارت جنبه براءت استحلال داشت که با سلام به اهل بیت پیامبر شروع میشه، السلام علیکم، السلام علی اولیاء الله، السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله، یا اهل بیت النبوه و موضع رساله مختلف ملاکه تا آخرش. بعد از اون حالت خطابی عوض میشه، حالت غیابی پیدا میکنه. این در مرحله بعد دیگه اون حالت مخاطب که صحبت کردیم که از کلام براءت استحلال بود عوض میشه و به صورت غیابی میگیم که السلام علی ائمه الهدى، نمیگیم السلام علیکم یا ائمه الهدى، السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا. چرا؟ چون انسان هنوز احساس دوری میکنه، هنوز احساس میکنه که من لیاقت این که بخوام خطابی و امام صحبت کنم رو ندارم. بعد از مدتی که معرفتی زیاد میشه خطاب عوض میشه، از اون بعد دیگه خطاب چی میشه؟ خطابی میشه. من به جایی رسیدم که میتونم دیگه با امام، انقدر به امام نزدیک شدم که میتونم خطاب کنم. باز ادامه داره، بیان صفات و ویژگی های امام، شما چنین هستید، شما چنین هستید، و معرفی امام هست. در فراز بعدیش جایگاه امام در کل نظام هستی مشخص میشه که شما چه نقشی در کل نظام هستی دارید. در فراز بعدی اینکه من کی هستم و چه کار هستم و چه انتظاراتی دارم. الان بحث ما به اینجا رسیده که زائر خودشو داره معرفی میکنه. از کنم که از اونجا که به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما باد، و اهلی و مالی و اسرتی، اول شهادتنشون میگه، میگه من شهادت میدم که چین چنان هستی، بعد هم میگه که من دوست شما هستم، دوستی دوستان شما هستم، دشمن دشمنان شما هستم، با شما هر کس با شما صلح باشه من در صلح هستم، تا خلاص خودشو معرفی میکنه، من ایمان دارم به اون چی که بر شما نازل شده و الاخر. ادامه دار تا اینجا که من با شما خواهم بود و تسلیم امر و رأی شما خواهم بود تا زمانی که و نصرتی لکم معده، حتی من همراه شما هستم، یاور شما هستم، نصرتم مهیا هست برای شما، تا چی بشه؟ تا اینکه دین خداوند متعال به سبب شما، خداوند دینشو به وسیله شما احیا کند. که اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که همونطور که اشاره کردیم هفته پیش، امکان این که دین بمیره هست، دین برپا باشد، دین زنده باشد، دین مریض شده باشه، دین وارونه شده باشه، این همه هست. کی دین میمیره؟ زمانی که اون آثاری که داشت از بین رفته باشه. مرگ هم معناش همینه. به تعبیر دیگر مرگ هر چیز به حسب خودشه. وقتی انسان مرد، زمان انسان میمیره که دیگه اون خواصی که داشت رو نداره، میدید دیگه نمیبینه، صحبت میکرد که صحبت نمیکنه، میگیم این مرد. منتها مرگ انسان اینه که روحش از بدنش جدا بشه. اما همه چیز اینجوریست خیر. وقتی میگیم دل مرد، دل که روح و جان نداره، که مرگ قلب ما داریم، تو قرآن هم داریم، جای دیگه هم داریم. وقتی میگیم دل مرد، دیگه معناش این نیست که حالا روح دل از دل جدا شد، معناش اون خاصیتی که دل داشت دیگه الان خاصیت رو نداره. وقتی میگیم فرشته ها میمیرن، فرشته ها که روح و بدن ندارن، که از کنم که فنفق فسور فسعق من فسماوات و من فلعرض، در سور دمیده میشه، همه میمیرن، چه اهل آسمان چه اهل زمین. یعنی چه اهل آسمان میمیرن؟ یعنی مثلا روح از بدنشون جدا میشه. اهل برزخ میمیرن، یعنی روح از بدنشون جدا نمیشه. روح و بدن توی بدنی ندارن در برزخ، بدن جسمی که ما داریم که اونا ندارن، بدن برزخی دارن. پاسخ اینه که معناش اینه که اون خاصیتی که داشتن دیگه ندارن، فرشته دیگه اون خاصیت رو از دست میده. پس مرگ هر کس و هر چیز به حسب خودش، مرگ دین هم به حسب خودش. وقتی میگیم که دین مرد، یعنی اون خاصیتی که دین باید میداشت رو دیگه نداره. بعد از رحلت پیامبر دین یواش یواش به احتضار افتاد و در زمان امام حسین علیه السلام واقعا دین به تمام معنا مرد، چون دین هیچ خاصیتی از اون خاصیتی که زمان پیغمبر داشت دیگه نداشت. با شهادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه و یارانش یه جان تازه گرفتین. یعنی در واقع اگر بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، باید بگیم که در سقیفه دین خفه شد. این زلالی که در قدیر ایجاد شد، که اون قدیر قادر بود همه عالم رو زنده کنه، قدیری که در قدیر خم رخ داد، اون قدیر ظاهرش قدیر بود اما از هر اقیانوسی بزرگتر بود، اقیانوسی که قادر بود همه عالم رو زنده کنه، ولی در کمتر از 70 روز این زلال حیات بخش در یک کویر وحشتناکی به نام سقیفه فرو رفت، واقعا فرو رفت و دیگه دین مرد. اگر نبود کربلا که اون خونهای پاک دوباره به جوشش در آورد قدیر رو، یعنی قدیر دوباره از کربلا جوشید، اگر نبود دیگه دین مرده بود. خب این دین همینطور مادامی که اسیر نالایق ها بلکه اسیر ضد دین ها و کفار باشه مرده هست، بیروه. یکی از فروع دین مثلا حج، آیا حج واقعا الان حیات داره؟ حجی که الان برگزار میشه حج زنده هست؟ نخیر، واقعا حج مرده هست یا نیم جانه؟ حالا اگه نگیم مرده هست، نیم جانه. خب میگه من با شما هستم، همراه شما هستم تا جایی که خداوند به وسیله شما دین رو زنده بکنه. کی دین زنده میشه؟ زمانی که امیرالحاج امام زمان باشه یا نایب امام زمان باشه، خود امام زمان نصب کرده باشه، گفته باشه ایشون نماینده ما هستن که حج رو اجرا بکنن. کی دین زنده میشه؟ زمانی که امام جمعه امام زمان علیه السلام باشه یا کسی که امام زمان نصب کرده، زمانی که قدرت و حکومت دست امام زمان علیه السلام و کسانی که اینها تحت عنوان یاران امام زمان علیه السلام هستند، کسانی که قرآن در آیه 55 سوره مارکه نور ازشون اسم برده وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح داشته باشن، لیستخلفنهم فی الارض، اگر اونها در زمین جانشین شدن، جانشین خدا شدن و جانشین پیغمبر شدن، اون وقت دین زنده میشه. این دین اون وقت میشه دین زنده و پرنشاد و این دین اثر داره. پس مرگ دین به بیخاصیت شدنش هست و احیای دین به خاصیت دار شدن دین هست. از همینجا به این نتیجه میرسیم که هر کس به هر میزان که کمک کند تا دین خاصیت داشته باشه، تا نماز نماز بشه، روزه اولا نماز برگزار بشه، نماز از بین نره، ثانیاً اون نمازی باشه که قرآن گفته، اولا خمس از بین نره، زکات از بین نره، محو نشه، و ثانیاً این خمس همون خمسی باشه که آیه 41 سوره مالکی انفال و آیات دیگه قرآن گفته. توحید باشد، توحید از میان نره، نبوت باشه، امامت باشه و اون امام حقیقی باشه، امام نور باشه نه امام نار، وقت این زنده میشه. پس ما همراهی میکنیم، هستیم تا زمانی که دین زنده بشه، ما با شما هستیم تا زمانی که خدا به وسیله شما دینش رو زنده بکنه. بله خب هر جایی که دین خاصیت داشته باشه اونجا حیات داره، هر جایی که خاصیت نداشته باشه حیات نداره. البته خداوند دینش رو نمیذاره که کلن بمیره، یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم و نوره ولو کره هر کافرون، خدا نمیذاره که کلن دینش از بین بره، خودش حفظ میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بله خوب، بله بله کامل، نه هر کس میخواد اینو زنده بکنه، خواست کمک کنه در زنده کردن دین، باید به هر میزنه که در توان خودش هست دین رو با خاصیت کنه، به دین خاصیت بده. حتما، بله مرده که خاصیت نداره، حتما زنده است، خودش هم زنده است، میشه گفت عیبی نداره، میشه گفت، چون کسی که ایمان نداره تو قرآن فراوان داریم که اینها مرده هستن. پیامبر میفرمایه که تو به مرده ها نمیتونی چیزی بشنوانی، نه رو با مرده ها کار نداشت باش. خب جمله بعدی میفرمایتی و یرددکم فی ایامه، یعنی و نصرتی لکم معدتون حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یرددکم فی ایامه و یظهرکم لعدل. همه اینها ادامه همون بحثه، تا جایی که خداوند به وسیله شما دینش رو زنده بکنه و به وسیله شما ایام خدا برگردد و یرددکم یا شما رو برگرداند خداوند به ایام خودش. ایام خداوند رو ما قبلا صحبت کرده بودیم، حالا باز من یادآوری میکنم که یوم الله در واقع روزی است که آیات الهی ظهور و بروز پیدا میکنه، به تعبیر دیگر روزی که به سبب تجلی و ظهور آیات خداوند متعال به خدا نسبت داده میشه، ربوبیت خداوند آشکار میشه. و یعنی همه روزها روز خداست، امروز هم یوم اللهست، چون همه چیز مخلوق خداست، زمان مخلوق خداست، مکان مخلوق خداست. اینجا هم بیت اللهه، خانه کعبه هم بیت الله، هر مسجد هم بیت الله، اما خانه کعبه خصوصیتی داره، شرافتی داره، چون اول بیت وضع للناس للذی ببکه هست، اولین عبادتگاه خداست. به اعتبار این شرافتش میگیم بیت الله. وگرنه اینجوری نیست که حالا اونجا خدا مثلا اونجا رو خریده یا خودش ساخته یا مثلا اونجا رو جدا خلق کرده باشه. نه، خداوند کل عالم رو با یه اراده خلق کرده. و ما امرنا الا واحده کلمح مل بسر. پس زمانها، مکانها، موجودات همه نسبت به خداوند علی‌السبع هستن. تکرار میکنم، همه مخلوقات خدا از اونجا که مخلوق خدا هستن هیچ امتیازی نسبت به هم ندارن. اگر امتیازی پیدا میشه به اعتبارهای دیگه هست، به اعتبار شرافتش، به اعتبار خصوصیتش. ماهی که ماه عبادت خداست، ماهی که ماه روزه هست، ماهی که شرافت داره میگیم شهر الله، ماه مبارک رمضان رو. روحی که در قیاس با سایر روحها شرافت داره، عظمت داره، قدرت بیشتری داره، صفات الهی بالقوه درش بیشتر است، بهش میگیم چی؟ روح الله. که روح کی باشه؟ روح انسان باشه. روح انسان بیشتر از همه روح ها صفات خدا رو بالقوه داره و اگر شکوفا بشه انسان نزدیکترین مخلوقات به خداست. به اعتبار این شرافتش، به اعتبار این ظرفیتش، به اعتبار این عظمتش میشه روح الله. و یعنی همه روح ها رو خدا خلق کرده. پس همه روزها یوم الله هست، اما روزهایی که آیه از آیات الهی ظهور میکنه اون روزها خصوصیت داره. یکی از ایام الله ها روز بعثت پیامبر نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چون در اون روز هدف آفرینش تحقق پیدا کرد. تا اون روز همه مقدمه بودن، با بعثت پیامبر دیگه اون هدفی که خدا داشت از آفرینش آسمان و زمین و عالم و آدم محقق شد. این شد یک شد یوم الله، چنان که روز قدیر هم یوم الله بود. اشاره کردم که روز عاشورا یوم الله بود، چون در واقع آنچه که در سقیف فرو رفت آیات الهی محو شد. از کنم که ابر سقیفه یا دود سقیفه اومد آیات الهی رو محو کرد. کربلا دوباره باز آیات الهی رو به منصه ظهور رسوند و آشکار کرد. پس عاشورا میشه یوم الله. اما اون یوم اللهی که خیلی روش تأکید شده سه روزه، روزی که خداوند عالم رو خلق کرد و آدم رو خلق کرد، روز ظهور امام زمان علیه السلام و روز از کنم که قیامت. این سه روز، اول آفرینش، ظهور امام زمان و قیامت، این سه روز به عنوان یوم الله مشخص شد. البته باز تأکید میکنم که با حیث های مختلف یا ملاح مصداق های متعدد پیدا میکنه. آنچه که در واقع مشخصه یا ملاح هست همین که اگر در روزی آیه از آیات الهی جلوه کرد، اون روز میشه ایام الله، اون روز میشه یوم الله. در آیه 5 یا 4 سوره مالکه ابراهیم داریم که لقد ارسلنا موسی بالبینات ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ما موسی رو با دلایل آشکار با معجزات سوی قومش فرستادیم که قومش رو بهش گفتیم قومت رو از ظلمت جهل و کفر و شرک و بد اخلاقی به سوی نور هدایت و توحید و اخلاق و آگاهی خارج کن و ذکر هم به ایام الله، ایام الله رو بیادشون بیار. از یه نکته لطیفی هم به دست میاد و اون این که معلم و کسی که کارش تبلیغه، کسی که کارش تربیته، باید ایام الله رو حتما بیاد متربیان خودش، متعلمین خودش، فرزندان خودش، حتما باید اونها رو متذکر باشه به ایام الله. خب پس مراد از این که من همراه شما هستم تا خداوند شما را برگرداند به ایام الله، مصداق ایام خودش، مصداق تامش میشه روز ظهور امام زمان. من همراه شما هستم تا زمانی که با ظهور امام زمان یوم الله محقق بشه و آیه الهی و اون بزرگترین آیه الهی که امام زمان باشه جلوه کنه، بقیت الله ظهور کنه. وقتی بقیت الله که ظهور کرد، آیت الله الکبرا چی میشه؟ ظهور میکنه که کی باشه؟ خود امام زمان علیه السلام باشه. اون وقت آیات الهی کاملا آشکار میشه و روز ظهور امام زمان میشه یوم الله. چنانکه با رجعت باز یوم الله محقق میشه. در فراسه بعدی انشاءالله راجع به رجعت بیشتر صحبت خواهیم کرد و رجعت مردگان به دنیا خودش جلوه ای از ظهور آیات الهی است که در دنیا رخ میده. خب خلاصه این شد که مراد از این که من با شما هستم، یاری شما میکنم تا زمانی که خدا شما رو برگرداند به ایام خودش، شد تا روز ظهور امام زمان که اون یوم الله. و یظهرکم لعدله، من با شما هستم تا زمانی که خداوند شما رو ظاهر کند تا عدلش محقق بشه، یا شما رو پیروز کند تا با پیروزی شما عدل الهی تحقق پیدا بکند. وقتی که یوم الله شد، امام زمان ظهور کرد، در اون زمان عدل الهی هم ظاهر میشه، عدل الهی هم در عالم محقق میشه. اینا همش اشاره داره به همون آیه که من خوندم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اون آیه 55 سوره مالکه نور. البته آیه دیگه هم داریم که باز به همین مطلب اشاره داره، آیه 5 فکر کنم سوره قصص باشه، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. پس من همراه شما هستم تا زمانی که یوم الله ظهور امام زمان فرا برسه و با حاکمیت شما، با پیروزی شما یا با ظهور شما و عدل الهی هم در عالم محقق بشه. و یمکنکم فی ارض، اشاره به همون آیه هست، ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا، یا اینکه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، که شما بشید جانشین خدا بر زمین و حاکم زمین بشید. در اون صورت اینها بر زمین تمکن پیدا میکنن. و یمکنکم فی ارضه، یعنی شما بشید حاکمان زمین، ائمه علیهم السلام بشن حاکمان زمین. من کمک میکنم به شما تا اون زمان. قصد کردم که همون روز ظهور هست که دین خداوند به همه عالم سرایت میکنه، قدرت پیدا میکنه و تمکن مال دین هست و دین کاملا زنده میشه اون زمان دیگه. و یمکنکم و یمکن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اون دینی که خدا ازش راضیه کدام دینه؟ اسلام دیگه. و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام در اون روز محقق میشه، در روز ظهور امام زمان علیه السلام، و دین کاملا زنده میشه و حاکم میشه و همه آثار خودش رو در اون زمان خواهد داشت. حالا راجع به بعد از ظهور و اتفاقاتی که بعد از ظهور میفته و در واقع کم و کیف تأثیرگذاری دین در همین دنیا بحث‌های مفصلی لازم هست که در روایات ما اومده. مثلا فرض کنید که وضع علم چی میشه، وضع دین چی میشه، وضع توحید چی میشه، وضع اجتماع چی میشه، امنیت چقدر به کجا میرسه، در روایات فراوان داریم. یا خانم از شرق کشور تا غرب کشور با همه زیبرالاتش مسافرت میکنه بدون اینکه کمترین خطری بخواد تهدیدش کنه. تا هم آیه هم داشتیم که ولی یبدلن نکن بعد خوفهم امنا. عرض کنم که رفاه و آسایش چطور میشه؟ انقدر فراوانی میشه و انقدر زیاد میشه که شخص زکات خودش رو برمیداره، از این خونه به اون خونه، از این شهر به اون شهر، همه جا دور میزنه، آخرش هم دستخالی برمیگرده. یعنی یک مورد پیدا نمیکنه که بهش زکات بده، مستحق زکات پیدا نمیکنه. و داریم که کسی که نیاز داره بدون اینکه نیاز به اجازه داشته باشه از جیب مثلا دوستش، برادرش، نمیدونم هر کس، هر چی میخواد برمیداره. اصلا لازم نیست بهش بگی من از جیب شما مثلا برداشتم، از مال شما استفاده کردم. به هر حال حالا اون آثار دین چی میشه و دنیا به چه شکلی در میاد خودش بحثی است. بعضی از آقایون کتابای نوشتن بد نیست، مثلا اصل ظهور آقای کورانی هست، خورشید مغرب آقای حکیمی هست، در فجر ساحل برادرشون هست. این کتابا تا حدی ترسیم، نمیشه گفت کاملی، ترسیم مختصری از اون دوره کردن، ولی خودش بحث مفصل میخواد. خورشید مغرب مال آقای محمد رضا حکیمی، همون نویسنده معروف هست. برادرش محمد حکیمی هم کتاب دارن به نام در فجر ساحل، اونم خوبه. کتاب آقای کورانی هم شاید من دیدید که البته به عربی بوده، فارسی ترجمه شده. خب فمعکم معکم لا مع غیرکم. این فا اینجا فای تفریعه. بعد از این گفت من چنین میکنم، من با شما هستم، نصرت من با شما هست، تا اون زمان با شما هستم، اینجا نتیجه گیری میکنه. نتیجه میشه که پس من همواره با شما هستم، من تصمیم اینه که جایی باشم که شما هستید. مثلا بالا که شروع کرد سلمون من سالمکم هر بال من هارا بکم، این حرفا رو گفت، حالا با این فا میخواد نتیجه گیری بکنه که با این توضیحاتی که دادم من از شما جدا نمیشم و معکم معکم همیشه با شما هستم، انقدر با شما هستم که به اتفاق شما اون وعده های الهی محقق بشه و شما اون وعده های الهی رو محقق کنید در حالی که من هم با شما باشم. پس همواره من با شما هستم نه با غیر شما. فمعکم معکم لا مع غیرکم، با غیر شما نخواهم بود. خب ببین اگه بخواد ظاهر به اینجاها برسه، اگه انسان این حرفا رو بخونه بعد که با امام رضا داره صحبت میکنه اینجوری صحبت کنه، ببینید به کجا میرسه انسان و چه عظمتی پیدا میکنه. این که بعضی از بزرگان ما گفتن که مدت طولانی که ایشون در عتبات عالی بوده، گفته من جز با این زیارت امام حسین امیرالمومنین و ائمه عراق رو جز با این زیارت زیارت نکردم. کل مدتی که چند سال ظاهرا ایشون در اونجا بوده فقط با این زیارت ائمه علیهم السلام زیارت می‌کرده. و انصاف اینه که این زیارت خیلی اوج گرفته. مونده بعضیا که کش فکرن، از کنم که کوتا فکرن یا خود باخته هستن یا اینکه سرشون تو آخر دشمنان شیعه هست، مثل وهابی ها و غیره، یا غیر وهابی ها، غربی ها، فرقی نمی کنه. اینها حرفایی میزنن که خوشبینانه ترین صورتش اینه که اینا عجب آدمای کشفهمیان، عجب آدمای نفهمیان که ایراد میگیرن به این زیارت، اینجا قلوف کجاش قلوف هست، شما نمیفهمید، شما باید فهمتون رو بالا ببرید و به حقایق این زیارت پی ببرید. این متن قرآن هست، تمام این حرفایی که ما گفتیم همش مستند قرآنی داره، اگر نه این که قرآن انسان رو خلیفه خدا میدونه. خلیفه خدا یعنی چه؟ اینی جعلن فی الارض خلیفه، که فرشته ها تعجب کردن چطور میشه خلیفه باید نزدیکترین فرد به مستخلفان امن باشه. اگر فرشته ها از انسان به خدا نزدیکتر بودن، کار خداوند حکیمانه نبود، چون باید خلیفه از همه به اون مستخلفان نزدیکتر باشه. اگه فرض کنیم مثلا یه فرمانده لشکر میخواد برای خودش قائم مقام تعیین کنه، خلیفه تعیین کنه، میخواد بره مثلا فرض کنیم یه استاد دانشگاه که خیلی هم علامه دهره، خیلی هم با تقواست، فیلسوفه، نمیدونم فیزیکدان، شیمیدان، همه یک علامه دهر، اینو به عنوان قائم مقام خودش تعیین کنه، چی بهش میگن؟ یعنی چه؟ لشکر کجا و فیزیک کجا؟ لشکر مدیریت نظامی میخواد، لشکر باید فرمانده لشکر باشه، نه؟ عرض کنم که حالا خدا میخواد جانشین خودشو تعیین بکنه، باید جانشین از همه به خدا نزدیکتر باشه و خدا هم آدم رو تعیین کرده، پس انسان باید از همه مخلوقات به خدا نزدیکتر باشه و بیشتر از همه مخلوقات منعکس کننده صفات خدا باشه. خواهر با من هستن چی عرض بخونم؟ انسان باید از همه مخلوقات بیشتر صفات خدا رو منعکس کنه و ظهور بده و مظهر صفات خدا باشه. خب ما داریم با انسان کامل حرف میزنیم، یعنی انسانی که به اوج کمال رسیده. این انسان باید از همه مخلوقات، از هر فرشته مقربی، از هر مخلوقی باید بیشتر صفات خدا درش تجلی کرده باشه و منعکس شده باشه. تازه اینجا تعاونی حساب کرده امام هادی علیه السلام، در واقع اون حد وسط رو بیان کرده، کجاش قلوبه؟ بله نمیفهمن دیگه، حالا یا نمیفهم، یه عرض کردم بعضیشون که خب برای خوش آمده اونو مرحوم علامه مجلسی گفته که بعضی از انسانهای ظاهر بین وقت دچار قلوب نشن، نه اینکه زیارت قلوب داشته باشه. اونها ما در خود متن زیارت ما چند جا شهادت داریم دیگه، هم اول زیارت دقت کردید که اول زیارت بعد از این که اون چیزها رو مطرح کردید، از حدود یک صفحه بعدش اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه و شهد الله ملائکته و اولو العلم من خلقه، این همه قرآن است، لا اله الا هو العزیز الحکیم و اشهد ان محمدا عبده المنتجب اللهم صل علی محمد. اصلا کل زیارت در واقع نوع شهادت، نه قلوب جاییست که ما حرفی گفته باشیم که خلاف اعتقادات باشه. مثلا فرض کنیم که ما برای امام مستقلن تأثیری در عالم قائل باشیم، نه به خلافت از خدا، نه به اذن خدا، اون باشه بله ما هم قبول نداریم و قلوب حتما قلوب هست، برای که خیلی کوچیک باشه بگیم این امام قادر است، چه خود بخواد چه نخواد قادر است یه چوب کبریت رو بشکنه، این شرک است، این کفر است، اینو ما قبول نداریم، اما به اذن خدا نمیتونه. امام جواد علیه السلام کنار رود دجلی ایستاده بود، یکی از دیدی مذهب ها که مخالف شیعه بودن گفت این که شیعان میگن شما همه چیز میدانید، آیا شما مقدار آب این رودخانه رو میدونید، این دریا رو، این رود رو میدونید چقدره، مثلا تعداد قطراتش چقدره، اون حجم چند لیتر؟ امام فرمود اگه خدا بخواد این علم رو به یک پشه بده قادر است یا قادر نیست؟ خدا قادره که این علم رو به یک پشه بده یا قادر نیست؟ خب بله، خب خدا که، و فرمود خیلی خوب، من از پشه و بالاتر از پشه، خیلی بالاترم. مگه حضرت عیسی نمیگه انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه و یکون طیرا باذن الله؟ اینا که از حضرت عیسی بالاترن که. حالا بگید در حد حضرت عیسی، پس انسان میتونه به عنوان خلیفه خدا؟ اشتباه میکنم، بگذاریم از این بحث. خب پس فمعکم معکم مشخص شد که نتیجه گیری همه بحثایی که تا اینجا داشتیم لا مع غیرکم، با غیر شما نخواهم بود. آمنتو بکم، من شما رو باور دارم، باور دارم که شما خلیفه خدا هستید، باور دارم که شما انسان کاملید، باور دارم که شما به اذن الله می توانید در عالم تصرف کنید، باور دارم که شما شهیدید، باور دارم که شما مفترض و طاعه هستید و باور دارم شما امامید. این حد اقله که ما این چهارتا رو باور داشته باشیم: امام، مفترض و طاعه، شهید و قریب. این چهارتا رو باور داشتیم، نمره قبولی باور رو گرفتیم. این نمره چند رو گرفتیم؟ 10 مثلا یا 12 اگر یه مقدار بالاتر بریم. پس من شما رو باور دارم، باور دارم که شما امامید. شهید من شاهد، من شاهد بر باقی نره. غریب به معنی محجور، معنی این که قدر شما شناخته نشد، شما در عالم محجورید. مثل قرآن، قرآن هم محجور دیگه. و قال الرسول یا رب به ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. اذن قرآن هم محجوره در بین ماها، در بین ماها شیعیان. حالا شیعیان که هیچ، آیا ما امامانمون رو واقعا شناختیم؟ نشناختیم. بری به زیارت امام رضا علیه السلام، حرکاتی میبینی، کارهایی میبینی، حرفهایی میشنوی که واقعا انسان تعجب میکنه اینا چی دارن میگن، چی کار دارن میکنن کنار ذریح امام رضا علیه السلام. خب معلومه که امام رضا محجوره، حتی در بین زائران خودش چیه؟ غریبه. امام رضا در بین زائران خودش غریبه. آمنتو بکن، به شما ایمان دارم. و تولیتو آخرکم به ما تولیتو بهی اولکم، یا کما تولیتو اولکم به ما تولیتو بهی اولکم. من ولایت آخر شما رو پذیرفتم، همون گونه که به همون صورتی که ولایت اول شما رو پذیرفتم، یعنی به همون میزان، به همون شکلی که ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتم، ولایت امام رضا هم پذیرفتم، ولایت امام زمان هم پذیرفتم. من تحت ولایت اول و آخر شما هر دو هستم، همون گونه که امیرالمومنین رو که البته خیلی از مردم ولایتش قبول کردن، حتی اهل سنت هم به عنوان خلیفه چهارم ولایتش قبول کردن، همون گونه که ولایت امیرالمومنین رو قبول کردم تحت ولایت او هستم، تحت ولایت آخرین شما هم که امام زمان باش هستم، یعنی ولایت همه تون رو پذیرفتم. اینجا من چند تا سوال مطرح میکنم که خواهرها روش تأمل داشته باشن، چون این بحث ما ظاهرا تا حالا راجع به ولایت صحبت نکردیم، صحبت کردیم در فراسهای گذشته، من یادم نمیاد چی صحبت کرده باشیم. حالا من چند تا سوال مطرح میکنم، از این سوالا مشخص میشه که تا چقدر ما در این باره بحث کردیم. یکی اینکه خود ولایت یعنی چه؟ در لغت، در اصطلاح ولایت مفهومش چیه؟ چی میگیم؟ از خونم که اون امانتی که فقط انسان تونست حمل بکنه ولایت بود، یعنی چه؟ انا عرضنا الامانه علی السماوات الاخر. بگیم ولایت، اون ولایت یعنی چه؟ مفهوم ولایت چیه؟ و دو، انواع ولایت ها، اقسام ولایت. و سه، از خونم که اون راه های رسیدن به ولایت. و چهار، آیا همه کس میتونن به آخرین حد ولایت برسن، همه میتونن ولی الله العظم بشن؟ این من و شما میتونیم به مقام ولایت کبرا برسیم، ولایت اعظم برسیم و بله از کنم که حالا سوال‌های دیگه هم وجود داره به ذهن من، دیگه سوالی الان نیامد که بخوام خدمت عرض بکنم و برخی سوالات بود و اینکه من ولایت شما رو پذیرفتم و اینم یه روایت از امام صادق علیه السلام داریم، روایت جالبه که خوبه خواهرها یاد بگیرن. روایت اینه که فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منه لأن ولایتی له فرضون و ولادتی منه فضلون. می‌فرماید که ولایت من نسبت به علی بن ابی طالب برام محبوب تر است از فرزندی علی بن ابی طالب، چون امام صادق هم فرزند امیرالمومنینه هم خودش می‌گه من ولایتش دارم. فرماید ولایت من نسبت به علی بن ابی طالب برای محبوب تر است از فرزندیش. چرا؟ چون ولایتش واجب است، فرزندیش فضیلته. گیرم پدر تو بود فاضل مثلا. حالا از این روایت این سوال به دست میاد که مگر امامان هم باز خودشون تحت ولایتن؟ که امام صادق میگه من ولایت علی بن ابی طالب بیشتر دوست دارم از فرزندیش رو. سوال من این بود که یا سوال بینش مطرح میکنم، آیا ولایت درجاتی داره، مراتبی داره؟ اگر مفهوم ولایت خوب روشن بشه به این سوال هم پاسخش داده میشه. خب اینا رو یک تأمل بفرمایید و بعد هم بله بله فرمود که ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من لأن ولایتی له فرضون، فرض بمعنی واجب، و ولادتی منه فضلون، فضل یعنی فضیلت. واجب کجا و فضل کجا؟ و سوال بعدی این که براءت جستن یعنی چه؟ و براءت الی الله عز و جل من اعدائکم. این تولی و تبری که ما به غلط میگیم تولا و تبرا، این تولی و تبری معناش چیه؟ آیا میشه مثلا انسان تولی داشته باشه تبری نداشته باشه، یا تبری داشته باشه تولی نداشته باشه؟ این سوال هایی که انشالله ملازم میفرمایید. ما هفته آینده انشالله مفصل تر خدمتون البته امیزم هستم، ساعت بعد هم هستم. ما هفته آینده انشالله دیگه در واقع یه هفته میریم یه برنامه زنده دوست و برنامه هم ضبط میکنیم که تا دو هفته دیگه هم انشاءالله خیالمون راحت باشه. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا و گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.